أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در مسئله هشتم به ترتیب عروه بود. دو فرق در این مسئله تا به حال مطرح شد. اذا شد کفی اکمال حافظ اسنین لا یجوز وطیها لاستصحاب الحرمت السابقه و فرق دوم فإن وطعها مع ذلک فافضاها ولم یعلم بعدها ایزن کونها حال الوقت بالغ اولا لم تحرم ولو علی القول بها لعدم احراز کونه قبل التس والاصل لا یثبت ذلک. سید بین این دو فرق گذاشت. در یک فرق اصل یقتضی عدم البلوغ را فیحرم، اما در فرض وقوع لا یثبت انه واقع قبل الوقوع قبل البلوغ فلا یترتب علیه الحکم بالحرمت الابدیه. زیلش می فرمایند نعم یجب علیه الدیه و نفقت علیه ما دامت حیه. حرمت ابدی مترتب بود اذا دخل بها قبل تسع سنین. جمود روی این لفظ علت هم نداره از ظاهر لفظ تعدی کنی، قبلیت قابل اثبات نیست، پس حرمت ابدی نداره. اما نفقه مادام العمر و همچنین دیه باز اونا روایاتش روایات مستقلیست، غیر از این روایتی که حرمت ابدی را اثبات می کرد و نتیجتاً اون روایات موضوعش عامه و قابل اثبات به همون اصل. برای اینکه حالا در مورد دیه تعبیر روایت این بود ان کانت لم تبلغ تسع سنین، این صحیحه همران بود، ان کانت لم تبلغ تسع سنین ایشون مثل موضوع حرمت لم تبلغ به استصحاب عدم البلوغ اثبات می شود، اصل مثبت نیست، اصل موضوع رو معین می کنه و میگه پس دیه دارد. مضافاً بر این که در باب دیه ادله عامه هم داریم خرج عنه الکبیره و این مشکوکه که کبیرتون املا عموم یقتضی که دیه داشته باشه، پس دیه ثابتون در این مورد شک. و اما نفقه و علیه الاجرا ما دامت حیتن، این هم موضوعش این ان رجلن تزوج جاریتن، پس اینجور شد جاریه هم از این که قبل البلوغ باشه یا بعد البلوغ. خرجنا عنه به روایت همران که گفت اگر چنانچه رسیده به سب به تسع سنین کمال تسع سنین فلا شیء علیه، از عمومش خارج شده ولا ان رجلین یقتضی وجوب نفقه را چه کبیره باشه چه صغیره، هر دو رو شامل می شد. خرجنا ان او به اجماع، یک که اجماع اینجا محرز نیست، سعی همرانم ان کان دخل بها و لها تسع سنین فلا شیعه، پس استثناء باید ثابت بشی و مادامی که موضوع استثناء ثابت نشده یعنی لحاظ تسع سنین لم یثبت، استصحاب کنیم عدم تسع سنین را، نتیجتا عموم محکمه و استثناء ثابت نشده، فیجب الانفاق. دیدیم در این مسئله در نتیجه چهار فرق از نظر اصل و استنتاج از اصل تفاوت میکنه، منشأش هم تفاوت ادله است در جعل موضوع و چگونگی جعل حکم که با هم تفاوت داره. بالاخره روایات مختلف داریم و متعددن متذکر شدیم عمده این است که این احکام اربعه در یک روایت نیست، به وسیله روایات مختلف مطرح شده، هر کدوم موضوع خودش رو باید روش حساب کرد. و با این توضیح من العجب که بعضی از بزرگان از محشین عروه خیلی از این امر استعجاب کردن که چرا سید فرق گذاشته بین این فروع که تعبیر میکنن هازا تفکیکن قریب، این تفاوت بین این احکام در این مسئله تفکیک قریبیست. فإن الاصل اذا كان لا يثبت الحرمه الابديه فكذلك لا يثبت الديه والنفقه ما دامت حيه لوضوع عن استصحاب الصغر لا يثبت وقوع الوعد للصغيره، این اثبات نمیکنه پس وعد للصغيره واقع شد، حتی تترتب عليه تلك الاحكام الثلاثه و الحکم بها غیر مترتب علا مطلق الوعد. این شبهه خب با توضیحاتی که دادیم میبینیم نه تفاوت میکنه، در بعضی جاها در اون فرع اول هم اصل موضوعی بود هم اصل حکمی، علا فرض این که موضوعی نبود اصل حکمی داشت، ولی در فروع دوم و سوم و چهارم نه این چنین نبود ولذا اصل جاری نیست. این ها دیگه تفریع فروع است بر یه اساس مسئله‌ای که با توجه به این قواعد و اصول بایستی تنظیم بشه. این مسئله هشتم هم تمام. مسئله نهم، یجری علیها بعد الافضاء جمیع احکام زوجه. یکی از مسائل چهارگانه‌ای که در اول بحث شد، گفتیم احکام اربعه، احکام اربعه‌ای که تعبیر می‌کردیم غیر از حرمت تکلیفی بود، حرمت تکلیفی قبلا بحث شده بود، یکی از احکام اربعه مع دوام زوجیه، بقاء زوجیه، و در متن هم گفتن و یترتب علیه احکامها. اینو سید در این مسئله نهم تصریح می‌کنه که یجری علیها بعد الافضاء ولو حرمت ابدی هم پیدا بکند اما زوجیتش باقی است و زوجتون و احکام زوجه برش مترتبه. جمیع و احکام زوجه من حرمت الخامسه و حرمت الاخت و اعتبار الاز فی نکاح بنت الاخ و الاخت و سایر الاحکام ولو على القول بالحرمه الابديه. اونجا گفتیم دلیلش صراحت روایت حمرانه و همچنین روایت بریده ابن معاویه، هر دو در این روایت میگن ان شاء ام سکها و ان شاء طلقها. معنای ان شاء طلقها اینی که از زوجیت خارج نشده، اون حرمت تحرم علیه ابدا به معنای خروج از زوجیت نیست، بلکه زوجتون و یحرم علیه. بله کسی که رفت حج و محرم شد و طواف نساء انجام نداد، شما این مسئله رو که بر مردم زیاد گفتی تحرم علیه زوجته، زوجش برش حرام میشه اما از زوجیت خارج نمیشه، زوجتون. و نظیر این در فقه شاید موارد متعددی داشته باشید، مثلا فرض کنید زن در حال حیض یحرم علیه وطیو اما در این حال زوجتون از زوجیت خارج نمی شود. اینجا هم جمع بین این دو روایت که از یه طرف می گوید تحرم علیه ابدا، از یه طرف هم روایت میگه انشاء امسکها و انشاء طلقها، پس معناش اینه تا طلاق داده نشده از زوجیت خارج نشده. و وقتی زوجتون، همه احکام زوجه برش مترتبه، با این حالی که این را دارد الان با خواهرش نمیتونه ازدواج کنه، در حالی که این رو دارد با دختر خواهرش و دختر برادرش نمیتونه ازدواج کنه الا به اذنه و همچنین سایر احکام. بل حالا اگر این کار کرد ولو حرامم بود و سار ذات الولد، بچه دار شد، آیا این بچه بچه حرامه، یعنی حرامزاده است و ازش مسلوبه، ارث نمیبره یا نه حرامزاده نیست و ازش ارث میبره؟ نه، اونی که ارث نمیبره اونیست که از زنا باشه، این حرام هست، ولی زوجتون زنای به اجنبیه نیست، ولذا بچه‌ای که ازش متولد بشود یلحق به، ملحق به او هست و از این نظر مشکلی ندارد ولو کار حرامی انجام داده. مثل مثال معروف بچه‌ای که در حال حیض منعقد بشود مثلا، یا فرض کنید در همون مثال فی حال الاحرام و طواف نسا نکرده چنین کند و بچه‌ای متولد بشه، این موارد نه، بچه ملحق به او هست و از قبیل بچه حیض، بچه زنا که ارث نمیبرد و منقطع عن نیست. ولذا سید اینو تصریح میکند، بل یلحق به الولد و ان قلنا بالحرمه لانه علی القول بها ولو قائل به حرمت شدیم یکون و کل حرمت حال الوز حال الهیز، یه حرمت تکلیفیه در این گونه موارد، اون احکام وزعی را نداره. حرف بدون دخونم بشه چه به چه بهتر تر حالا به، ولی ما فرضشو داریم میکنیم در اون وقتی که بچه با این حرمت به وجود آمده باشه، این برای دفع توهمه که حالا اگر حرامه لا یکونو که زنا که بچه ازش نفی بشه، بل یلحق به، اون موردی که بدون اون حرمت باشه به طریق اولا، لو فرز، بله به طریق. این مسئله هم تمام. مسئله دهم، نه اینو که صریحا همونجا گفتن یجوز و سایر استمتاعات اشکالی نداره. مسئله دهم، فی سقوط وجوب الانفاق علیها ما دامت حیه بالنشوزه اشکالون. مقدمتا یه بحثی رو مطرح کنیم به این شکل، یکی از احکام اربعه علیه الاجرا ما دامت حیه، روایت حلبی بود، صحیح حلبی، باید نفقه شو بده مادامی که اون زن حیه. خیلی خوب، خوب اولی سوال این که گفتید زنشه، لم تخرج عن الزوجیه، خب زنشو باید نفقه شو بده، یجب علیه انفاق الزوجه، حالا به شرایطهی و حدودهی و خصوصیاته. آیا اینجا و در فرض افضا یجب علیه الاجرا ما دامت حیه، یعنی دو نفقه برش واجب می شود، یکی به حساب اصل زوجیت و یکی به حساب افضا، دو نفقه میشه؟ نه، مسلمه بین الفقها ها این است که یه نفقه بیشتر نیست، همون نفقه به همون مقداری که برای زوجه واجبه. تعبیر روایت حلبی هم خوب عنایت کنید، علیه الاجراء و علیها ما دامت حیه، کلمه نفقه توش نیست، اجرا از این نفقه از همین کلمه اجرا فهمیده شده. معناش این است که یجری، جریان دارد بر او همون حکم سابق، ما دامت حیه، یعنی اون حکمی که براش بود و هو زوج و هو وجوب النفقه، یجری علیه، این او رو داره تأکید میکنه، البته با یه اضافه ای، مادامت حیه، تا زنده است. نه، کی گفت اینو؟ کجا گفت؟ علیه الاجراء، خود همین، یعنی همون وضعی که بود برای زوجیتش همون وضع ادامه دارد، اجراء و علیها، یعنی وضع را درباره او ادامه بدهد. کلمه اجرا معنی نفقه نیست؟ کدوم لغتی اینو گفته؟ جریه چرا؟ علیه الاجرا یعنی همون اجرا، یعنی تکلیف، حکم هم از همون علیه فهمیده میشه، واجبه برش جریان علیها به همون شکل. نه بله، جریان، بله جریان حکم سابقش و هو وجوب النفقه، النفقه تو علیه، الانفاق علیه. بنابراین هم استظهاراً اللفظ دلیل و هم اتکالاً بر اجماع فقها که دوتا نفقه برش واجب نیست، یکیه. فقط این است که او رو اگر طلاق میداد دیگه نفقه نداشت زن معمولی، اما این نه، مادامت حیه، ولذا سابقا گفتیم اصلا اطلاقش نظر به این قضیه داره، یعنی ولو طلقها، ولو ازدواج کرد با یک کسی دیگه، تزوج با دیگری، این حکم اضافش از این نظره. ولی چی؟ همون نفقه ای را که یجب و علی الزوجه، و در حالی که هنوز این اضافه رو پیدا نکرده، همون نفقه زوجیت، نفقه دیگر نیست. خب با توجه به این و استظهار از روایت علیه الاجراء و علیها ما دامت حیه، کسی هم ملتزم نشده که دو نفقه برش واجب بشه، همونه، ولی تأکده به این که مادامت حیه ادامه دارد، ولو طلقها، ولو تزوج به غیرهی، هرچی که باشه. این جعل جدید این خصوصیات اضافه شه، ولی اصلش وجوب نفقه است. و در نتیجه یه فروعی مطرح می شود. در طرح این فروع مبناش جواب به همین سواله که آیا این یه وجوب جدیده یا همون. وقتی استظهار میکنیم از دلیل که این همون وجوب نفقه سابقه، اون وقت این فروع را میتونیم جوابگو باشیم. یک، فی سقوط وجوب الانفاق علیها ما دامت حیه بالنشوز اشکال لاحتمال کون هذه النفقه لا من باب انفاق الزوجه. این نفقه اگر چنانچه نفقه مستقل باشه، مسلم ربطی به نشوز نداره، نشوز درش دخالتی نداره، ولذا اگرم نشوز کرد این نفقه واجبه، ولو نفقه زوجیت واجب نیست. این احتمال اگر اینو میگفتیم که براش دو نفقه واجبه، بله میگفتیم نشوز موجب سقوط این نفقه نمیشه، نشوز موجب سقوط اون نفقه اصلی میشه. حالا نشوز این زنی که یحرم علیه ابدا و دخول برش حرامه، نشوزش به چیه؟ مسلماً بالادخال به من یعنی ادخال نشوز حاصل نمیشه. حالا به اون جهات دیگری که در باب نشوز گفته شده. نه 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 همه رو نگفتیم، یه موردش بود قضیه وقتی دوبارش بود. نه همه رو نخه نخه نه 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 اونها این یکی رو گفتیم، گفتیم اونها موبده بحثش میاد سابقا. احاله کردیم به بحثای آینده. بله بالاخره این که چیز نشوزی شد به این رفته با خود حفظایی. بله حالا اینا در مفروش نیست. اگر نفقه مستقل بود میشد بگیم که اون غیر نشوز مال نفقه زوجیت این نیست، ولی نه ما فرض کردیم استظهار از دلیل این همون نفقه زوجیت، نه یک شکل دیگر. و در این حال نلتزم به سقوط، نه به نشوز، به عدم سقوط، به نشوز ساقط نمی شود. چرا؟ به این بیان، درسته که همون نفقه است نه یک ماهیت دیگر، اما همون نفقه زوجیت احکام داره، احکامش ممکنه در شرایط مختلف فرق بکنه. همون طوری که زن معمولی غیر مفزاد اگر تمکین نکرد در حال حیض لعذرن میگید نه این مشوز نیست و این موجب سقوط نفقه نمی شود. سقوط یا عدم سقوط نفقه یکی از احکام نشوزه. حالا اگر این روایت نه آمد علیه الاجراء و علیها ما دامت حیه، یعنی هر گونه شد همونطور که میگه ما دامت حیه ولو طلقها ولو تزوج مع غیرها، اطلاق این روایت یقتضی که ولو ناشزه بشود، اطلاق روایت کافی است که بگیم علا ای حال این انفاق بلش جاری است. پس مبتنی نیست بر این تعبیری که سید فرموده لاحتمال کونهی یک وجوب نفقه مستقل، نه اونو که نه قطعیم یه نفقه بیشتر نیست، در اون زمان زوجیت همون نفقه زوجیته، ولی در این حال در این زنیه با این شرایط خاص ممکن است نه این نشوز مانع نباشد از وجوب این نفقه. مثلا حالا در مقام سقوط میگه حالا خدایی تویی که منو از اصلش محروم کردی از این فروعاتشم من دیگه اون کارهای دیگرم آمادگی رو اعلام نمی کنم، استمتاعات دیگرم تمکین نمی کنم. مثلا حالا اگر اینو گفت علیه الاجرا چه اشکالی داره اطلاق داشته میشه؟ بله بله. بنابراین میتونیم به اطلاق روایت تمسک کنیم و بگیم اقوا از هر عدم و سقوط در اینجا. بله آقا نه در مقابل استمتاعات، در مقابل تمکینه، تمکینه در مقابل تمکینه، ولی تمکین شرط. این جمله اول. بعد و جمله دوم و کذا. بله بله و کذا تثبت بعد طلاق بل بعد تزویج بالغیر، که اینو سابقا بحث کردیم به اطلاق همین روایت و گفتیم مقتضای اطلاق اینه، مورد اشکال هم نیست، همه هم فرمودن در این مساله. و کذا فی تقدمها علی نفقت الاقارب، در باب نفقات، در باب نکاح، ممکنه یک کسی زوجه داره، نفقه زوجه برش واجبه و در این حال پدر داره، مادر داره، مستحقن، ندارن، نفقه پدر و مادر برش واجبه. حالا نداره به قدر همه اینا خرجش. فقها فتوا دادن، روایات هم دلالت میکند، نفقه زوجه مقدمه، اول باید خرج او رو بده، بعد اگر داشت خرج پدر و مادر، و الا اگر نداشت اونا ازش ساقتون. پس نفقه زوجه مقدمه. حالا هم این دختر مفضاد هم این نفقهی که اینجا مطرح شد، بله اون مقدمون بر نفقه پدر و مادر. سید اینو علایی حال فترا میده اینجا رو بدون تردید، سوا ان که بگیم نفقه این چنینیست یا جدا، هر دو روی این که نفقه و نفقت و زوجیه، خب روشن نفقه زوجه مقدمه بر نفقات دیگره. حتی اگرم بگیم نفقه مستقلم هست، در اینجا بلا اشکال گفته می شود بعد از این که برای این که علیه به اصطلاح به صورت وضع و این دین میشه براش، دین که شد مقدمه بر اون چیزیست که او فقط وجوب تکلیفی دارد در نفقه اقارب. در نفقه زوجه اگر ندهد دینون علیه، یه سال نداد، دو سال نداد، سه سال نداد، میتونه زن بره مطالبه کنه نفقه این سالها رو همه رو بگیره. ولی در نفقه پدر و مادر اگر نکرد، نداد، معصیت کرده، ولی دیگه دین بر عهده‌اش نیست، بعدها مدیونیت ندارد. و چون دین مقدم بر نفقات دیگر، بله دینه، بله 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 ببینید مقدمون یعنی چی؟ کجا؟ بله برای اون تردیدی که کرد که لحتمال کونه کذا، بله ما میگیم نفقه مستقل باشه، نفقه مستقل. ولی اینجا عرض میکنیم همونطوری که در اون فرق گفتیم، به ظهور خود لفظ روایت حلبی یکفی برای اینکه این تقدم رو اثبات کنه و رو به این مبنا. بله نه نه همونطور به اسلام منفی ثابت کرد، اما اینکه بعد از طلاق ثابت میشه چی هم ثابت میشه، گفت که بله این باید چیکار کنه نفقه رو بده، اگر یه نفقه دیگر باشه. ما حالا داریم همین رو اشکال میکنیم، همین روایت به نحو دین و ذمه معین کرده، اونی که میگه دویون دیگه، یعنی عجله درش نیست که حتما اون دویون اول به پردازه بعد بیاد سراغی. ولی اگر کسی است که لا یقدر بر غیر اینها، خب دویون مقدم است بر نفقه پدر و مادر، برای اینکه اون الان باش وجود دیگه قدرتی بر اون نداره، موضوع رو از بین میبره. دین اون دینه وقتی که به اندازه دینش بیشتر نداره، اون چرا که داره که نه مرهون اون نسبت به اون دین نمیتونه درش تصرف بکنه. حالا این فرض به خارج از بحثی که اونجا رو باشه و از اینجا خارج، حالا تا بعدش بحث. جمله بعد و ظاهر المشهور انها شما تسخط به موت زوجه، تسخط به موت زوجه ای زن، لکن تو تحتمل بعیدن عدم سقوطهی به موته. نفقه ای که مورد بحثه، خود روایت گفت مادامت حیه، معناش اینه که اگر زن مرد خب خلاص شد، حالا بعد از طلاق بود، قبل از طلاق بود، هر چی بود، وقتی مرد دیگه موضوع نداره. اما اگر فرض کنیم عکس، هنوز زن زنده است، مرد مرد، آیا یجب بر این مرد نفقه این زن زنده ولو فی اموالهی و ترجته که نه بر ورثش واجب باشه نفقه او رو بپردازن بعد تقسیم کنن، قبل از تقسیم ارث، قبل از تصرف نفقه او رو بدن؟ ظاهر مشهور این است که نه، وقتی خودش هم مرد تموم میشه. این یه تکلیفی بود بر او و وقتی خودش مرد خلاص میشه در این قسمت. احتمال سید میگه نه، کم و تمر که باقی بماند عدم و سقوطهی به موت مرد، منشأش این بگه این علیه الاجرا، این میشود دین در ذمه او و این دین باقیست ولو نسبت به آینده، ولذا مثل سایر دیونش در اموالش خواهد بود و ساقط نشود. این احتمال را سید اینجا مطرح میکنه در دنباله همون که یحتمل ان یکون کذا، ولی این احتمال سید اینجا خیلی روش تکیه نمیکنه به اصل بله فتوا هم نداده هیچ طرفشو، و ظاهر المشهور کذا بعدم یحتمل کذا، بازم کنه این اشکال رو در اینجا هم محفوظ داشته مرحوم سید، ولو ظاهرش رو ظاهر مشهور اونچنانه. حالا آیا از این علیه الاجرا ما دامت حیه میتونیم بفهمیم که بر ذمه‌شه ولو الان خودش وجود ندارد؟ اگر چنانچه دینی به یک سببی حاصل شد بعد خودش مرد، خب اون دین باقی است بر ذمه‌ش و قبل از ارث من بعد وصیت یوصی بها او دین. اما در مورد نفقه بر این زوجه، این علیه روز به روزه، یک جای قلمبه که به ذمه‌ش نیامده، هر روز. ولذا اگر این زن دیروز مرده بود دیگه چیزی نبود، مادامت حیه روز به روز به ذمه‌ش میاد، اون وقت بگیم بعد از مرگش دیگه تحمل این ذمه را نداره. ولذا نه، بعد از مرگ مرد دیگه این ذمه جدید برش ایجاد نمی شود، ولو قائل بشیم به این که این نفقتون جدیده فظاهر المشهور هو الاقوى. بذار ما فروع سیدو خلاصش کنی، بعد اون وقت شروع این فروع آقای سبحانی رو. و ظاهر عدم و سقوطها به عدم تمکنه و تسیر و دینن علیه، گفت نفقه زوجیته، نفقه زوجیت به عدم تمکن ساقط نمیشه. علاوه بر این حالا نفقه زوجیت هم نباشه، مستقل هم باشه، با استظهار از کلمه علیه ذمه است، دین بر اون میشود و لذا به عدم تمکن ساقط نمیشود. و ظاهر عدم و سقوطها به عدم تمکنهی و تسیر و دینن علی، بعدم میفرماین و یحتمل و بعیدن سقوطها، که این بعیدن یک بحثای مفصلی است که آیا در این مواردی که تمکن نداره میتونه جعل وضعی بشه یا نمیشود، این جعلها از اون موارد منصرفه یا شامل اونا میشه، نه. و یحتمل و بعیدن که بعض از آقایون هم حاشیه زدن ضعیفون این احتمال، ضعیفون غایتو. بله؟ چرا؟ وقتی خود مرد مرد؟ زن عادی، وقتی شوهرش مرد بازم وجوب نفقه داره؟ نفقه هایی که نداده بوده، بله. نه، این نداده بوده رو در عبارت جای دیگه گفتن عدم و سقوطها به عدم تمکن در همون زمان نفقه، به عدم تمکن در اونجا مراده نبرش. و کذا این دومی رو که شما میگید اینجا مطرح میکنن، و کذا تسیر و دینن ازمتن همین دفعه ما تمکنه. اول تمکن داشت، اون وقت نداد، این میشه دین و نتیجتا بر ذمه‌ش ولو بعد عدم تمکن حاصل بشه. حالا عدم تمکن حاصل شد بر ذمه‌ش و این از ذمه ساقط نمیشه. از کونها حکمن تکلیفیان صرفن بعیدون، اینی که بگیم حکم تکلیفی صرفه که علیه الاجرا مادامت حیه، نه، همونطوری که ما اول کار استظهار کردیم حکم وضعیست از همین کلمه علیه استفاده میکنیم. بنابراین بر ذمه‌ش باقی میماند و باید همیشه تا آخر اون بعدها یا از مالش جدا بشه مثل سایر دیون و داده بشه. یعقوب بن عزیز کاری به اینجا نداره که روایت حلبیست که دارم تکرار میکنم، علیه الاجرا ما دامت حیه، بله بله، ولی وقتی که مرد زنده است دیگه ذمه ای داره تا بگیم علیه میگم ذمه ای داره تا بگیم علیه. بله این مسئله اونجاست که گفتن مشهور میگن اینطور، سیدم با تردید قبول کرد یحتمل و عدم سقوطه، گفتیم نه، ظاهر علیه در اونجا دیگه کاربرد نداره. ببینید دیه نیست، دیه نیست، همون نفقه است. میدونم دین چی چیه، میدونم بحث دینه، اما دین چی چیه، چی میشه دین، چی میشه دین؟ میدونم منشه دین شد یه مرتبه به محض افضا، یه قلم به دینی به حسابش اومد به حساب 350 سال مثلا، اینقدر مادامت حیه یعنی روز به روز دینو روز به روز به ذمه‌اش میاد، تازه از زن دنده است. به ذمه کی؟ به ذمه این مرد، مردی که مفروض باشه اون روزی که میخواد به ذمه‌اش بیاد مردی باشه تو دنیا. میدونم نمی علیه به ذمه‌اش میاد، دین مال ذمه است نه مال مال.
ذمه
غیر از شخص، غیر از شخص ذمه شخص، ذمه مضاف به شخص، ذمه دیگری
نه.
جمله آخر این بحثم، بله، هذا به نسبت الى ما بعد طلاق، همه این فروعاتی که فرض کردید این است که اگر این زن مفزات رو طلاق داد و میخواییم از این نفقه استفاده کنیم، ولی اگر زنش بود که خب نفقهش بود و دین بود و دیگه این فرو رو داشت و نیازی نداشتیم، احتمالات دیگه مثلا مطرح نیست در اونجا. و اما و الا فما دامت فی هبالتهی از ظاهر ان حکمها حکم الزوجه، اونا درش بحث نیست، همه این فروری گفتیم بر خاطر ما بعد طلاقه. اینجا عرض میکنیم اینجا، بله اینو قبول داریم، ما دامت فی حبالتهی حکمش حکم زوجه است، الا درباره اون مسئله اول، فر اول، الا در عدم سقوطها بالنشوز، در این حال که اونجا زوجتون حکمش هم حکم زوجه است، نفقه دومی نیست، ولی گفتیم لا ینافی که در این حالت مفزاد شدن یه جعل جدید داشته باشه، همونطور که میاره میگه اطلاق بعد طلاق هم یا بعد الموت چنین بعد طلاق و بعد تزویج هم همونطور، ولو کانت ناشزه، اینم اطلاق داره روایت و میتواند مقدمه بر او باشه، چون در مقام تعمیمه یه مقدار نظر داره به او و این روایت حلبی حاکمون بر اون روایات بحث نشوز و امثال زاده. نه این حاضا به همهش میخوره، ظاهر به همهشه در اونجا هم گفتن، این بله شاه بله ما بعدت بسیار خوب ایشون ما بعدت طلاق میگه این احکامی که گفتیم همه اونها مال ما بعدت طلاقه بله نشوز عبارت همین ها میگیم نشوز در قبل بعدت طلاق تصویر نداره و الا بله همه احکام مثل همه فقط در این حال قبل نشوز درش دخالت نداره ولو بعد از طلاق نشوز درش تصویر ندارد و لذا هم گفتیم مامز تحصل من مامز آوری که حکم نفقه بعد از طلاق حکمها قبل طلاق فی جمیع الاثار الا فی عدم سقوط به نشوز لانتفاع وجوبه بعد طلاق لانتفاع موضوعه بعد طلاق دیگه موضوعش منتفیست ولی در این حال توهم نشه که در مورد قبل طلاق حکم نفقه زوجه را دارد عبارت ایشون و اینکه نان ساقط بشه به نشوز نه به نشوز ساقط نمیشه این مسائل تمام مسائل مربوط به نشوز فروعی رو که مرحوم سید مطرح کرده بود بر میگردیم به متن بلاغا مربوط به افضا بزرد میخواد بر میگردیم به ترتیب مسائل تحریر مسئله سوم تحریر که لا یجوز و ترک و وطی زوجه اکثر من اربعت اشهر و فروعی که دنبالش داره انشالله فردا.